انجیل یوحنا فصل 10 آیه 22. پس در اورشلیم عید تجدید شد و زمستان بود و عیسی در معبد در رواق سلیمان راه می رفت. موضوع صحبت امروز این است: فرا گرفتن شیوه مسیح. بخش دوم فصل انجیل یوحنا فصل 10 به چند موضوع اشاره میکنه که ما اگر فرصت اجازه بده به اونها اشاره میکنیم. به 7 یا 8 مورد کارهای خاصی که خداوند انجام میده و کلامی که میگه، و در اینها ما مثالهای بزرگی میبینیم به خادمان او در شیوهی که اونها باید انجیل رو به دیگران برسونن در طول زمان. بخش اول فصل 10 انجیل یوحنا، خداوند ما عیسی مسیح آن شیوه جدید، برنامه جدید مسیحا رو اعلام میکنه. اعلام میکنه که عهد عتیق شیوه یهودیان به آخر رسیده و اکنون عهد جدید هست و انجیل کلیسای مسیح هست که در آن همه قوم ها وارد میشن، جایی که یهودیانی که ایمان میارن و غیر یهودیانی که ایمان میارن با هم متحد هستن. ما اکنون وقایع دیگه روی میده. از فصل 10 آیه 22 به بعد میخونیم که خداوند به اورشلیم باز میگرده. حدود 2 ماه بعد از اون که وقایع در فصل 10 اشاره شده، یعنی جشن خیمه ها، خداوند دوباره باز میگرده. زمانی که خداوند در اونجا بود حدود 29 بعد از میلاد هست، و سال بعد حدود 2 ماه بعد، 6 ماه بعد خداوند بر صلیب میشه به خاطر گناهکاران. اما در اینجا که میخونیم عید تجدید هست، برای بار دوم خداوند به اورشلیم میاد. این واقعه تا واقعه قبلی که عید قبل 2 ماه بود، شاید خداوند در طول این مدت در اورشلیم بود. کلام به ما چیزی رو نمیگه و واقعی در هیچ یک از اناجیل ثبت نشده. در صورت شاید خداوند به جلیلیه بازگشت و شاید به اورشلیم اومد و کسی نمیدونه بین این دو واقعه چه روی داد. در هر صورت در آیه 22 میخونیم که خداوند باز میگرده در اورشلیم عید جدید تجدید شد، که ماه زمستان میشه تقریبا، و این باز میگرده به 2 قرن قبل از اینکه خداوند تجسم یابه. بعد از اینکه معبد رو آلوده ساختن توسط تخیخوس اپیفانی و اون واقعای اسفبار که رخ داد، و 3 سال بعد از اون معبد از نو ساخته شد و تجدید شد، و این جشن به یاد آوری آن روز هست. و از آن روز به بعد هر سال این جشن تجدید رو، جشن بازسازی رو انجام میدن، در حدود ماه دسامبر انگلیس هست. و یکی از جشن های مهم نیست که ضروری بود و واجب بود بر همه یهودیان بیان، اما جشن مهمی است و عیدی است که عده زیادی به اورشلیم میان تا بیاد بیارن که معبدی رو که خراب شده بازسازی شده و اکنون اونجا میان. البته از اون زمان به بعد باز همین معبد بازسازی و تعمیر شده، اما اغلب فکر میکرد این جشن و عید براشون موقعیت شادی بود، جایی که یهودیان می اومدن وارد معبد و جشن بود و سرود بود. و این اتفاقها در اورشلیم روی میده و خداوند ما به اونجا اومده و اکنون زمستان هست و خداوند بار دیگر وارد این جماعت میشه، به اورشلیم میاد. و در آیه 23 چنین میخونیم، آیه 23 چنین میخونیم: عیسی در معبد در رواق سلیمان راه میرفت. ولی نکته که بهش اشاره میکنیم این است که اون اورشلیم در اون زمان شلوغ بود. موقعیتی است که 2 ماه قبل خداوند در اونجا موعظه میکنه و چندین بار سعی کردن جان او رو بگیرن، اما هر بار خداوند ما از میان اون جمعیت خشمگین و کسانی که میخوان او رو بکشن و یا دستگیر کنن، کسانی که قدرت در اختیارشون هست و یا سنگ برمیدارن تا او رو سنگسار کنن، سنگ هایی که اونجا بود برای بازسازی معبد، و یا سعی میکنن مسیح رو بگیرن از شهر بیارن بیرون و سنگسار کنن، اما هر بار خداوند ما از میان این جمعیت با قدرت خودش خارج میشه، زیرا زمان او هنوز فرا نرسیده. و با نشون دادن قدرت خدایی خودش به شکل بسیار اثرآمیز، که قدرت اون افراد کاملا ازشون گرفته میشه و خداوند همیشه سالم و صحیح از بین اونها خارج میشه، زیرا زمان مصلوب شدن مسیح که در ذهن خداوند است و ثابت است هنوز فرا نرسیده و اکنون خداوند دو ماه بعد باز میگرده و اکنون در رواق سلیمان گام برمیداره که در رواق سلیمان ستونهای بلندی هست که در شرق ناحیه صحن زنان هست و خداوند ما در اونجا راه میره و جمعیت زیادی هست که در اورشلیم جمع شده و به این علته که خداوند اکنون خود رو به اونها آشکار میسازه تا بشارت بده، انجیل رو به اونها بگه. و این نکته مهمی است برای ما مسیحیان. مسیحیان همیشه باید حاضر باشن تا از این فرصت ها استفاده کنن، انجیل رو به دیگران برسونن تا مردمی که انجیل رو نشنیدن آگاه بشن. دائم باید پیش بریم و مسیح رو به دیگران بشناسونیم. کلیساها کارشون این است که از همسایه ها دیدار کنن، کلاس های مخصوصی رو بذارن تا مردم برن بیرون و تا جایی که میتونن همه توانشون رو بذارن انجیل رو به دیگران برسونن، به اون کسانی که انجیل رو نمیشناسن و یا حتی اون رو روی اینترنت و روی ماهواره بگذاریم. میدونی در طول ایران شاید اجازه بشارت رو نمیدن، اما وقتی که این روی ماهواره میره، روی اینترنت میره، مردمی که اجازه ندارن میتونن رو بشنن. حتی برنامه های این کلیسا رو روی ماهواره میذارن و مردمی که در اروپا هستن میان به شکل زنده این برنامه ها رو دنبال میکنن. و یا حتی کسانی که روی ماهواره برنامه های بد مسیحی رو نگاه میکنن ممکنه بیان و برنامه های خوب مسیحی رو تماشا کنن و کلام خداوند رو بشنون و این در زندگیشون تأثیر بگذاره. و این کاری که کلیسا انجام میده تا خداوند از این استفاده کنه، چه جایی که جمعیت زیادی است و چه به طور فردی. به چه علت ما این کار انجام میدیم؟ زیرا این کاری که مسیح انجام میداد. خداوند از موقعیت و از اون جمعیت استفاده میکنه، جمعیتی که به اورشلیم اومدن و خیابانی که شلوغه و روزی که عید هست و جایی که قبلا اومد خداوند از صحن زنها عده زیادی بودن و خداوند بشارت میده، تعلیم میده. و نه تنها خداوند نجات دهنده ما هست بلکه الگوی ما هست در کلیسا. برای همه کارهایی که انجام میدیم برای بشارت انجیل ما از او تقلید میکنیم. اخیراً ما در دانشگاه ها جلسه هایی گذاشتیم تا این دانشجوها رو دعوت کنیم تا بیان به کلیسا و به اونها اعلامیه میدیم و غیره و اونها رو تشویق میکنیم و کلیسا دعا میکنه برای این فعالیت ها تا انجیل رو برسونیم به کسانی که از اونها غافلن. در اینجا میخونیم زمانی که در اورشلیم عید تجدید هست، خداوند ما در اونجا حاضر میشه و شروع میکنه به بشارت دادن. اما این موقعیت مهمی هست، جشن مهمی هست برای یهودیان، زیرا در اونجا جشن هست، در معبد یهود و در سرتاسر اورشلیم جشن هست و این آخرین جشن، آخرین عید تجدید است قبل از مصلوب شدن مسیح. و در چنین موقعیتی است که مسیح ظاهر میشه، میاد با یک پیام جدی، با یک هشدار. خداوند اجازه نمیده تا این شهر در جشن و شادی علکی خودش رو مشغول کنه وقتی که یک مسئله بسیار مهمی است، وقتی که عاقبت بدی در انتظارشه. و این آخرین عید تجدید است قبل از اینکه مسیح رو مصلوب کنن و بعد از اون چندین دهه باقی میمونه تا دهه 70 میلادی لعنت خداوند بر اونجا نازل بشه و امپراتوری نور بیان، روم بیان و اورشلیم رو محاصره کنن و اورشلیم و اون معبد رو کاملا با خاک یکسان کنن و نابود سازن و معبد یهود به آخر میرسه و برکات یهود به آخرت میرسه و خداوند اونا رو دیگه به یهودیان نمیده. و در چنین زمانیه که مسیح میاد به معبد، همون جایی که قرار نابود بشه، جایی که مردم جشن گرفتن تا اونها رو با واقعیت روبرو کنه و با مسائل جدی. و دوستان عزیز، مسیحیان افراد شادی هستیم، اما ما نمیام تو کلیسا برقصیم و شادی علکی بکنیم. جهان ممکنه به ما بخنده و جهان دنبال مسیحیانی که بیان جوک بگن و برقصن. نه، وظیفه ما این است که مردم رو تشویق کنیم و مسائل مهم به اونها بگیم. به اونها بگیم دوستان از این حیات فانیه و بعد از این حیات ابدی در انتظار. این حیات کوتاه است و ابدیت بی نهایته و مردم بدون مسیح دارن به هلاکت میرسن و زندگیشون رو به دور میاندازن. و ما به عنوان کلیسا محبت و رحمت خدای حقیقی و زنده رو به مردم معرفی میکنیم. و دقت کنید، مسیح در جای میاد که اونجا شادن تا این هشدار رو به اونها بده و اونها رو تشویق کنه تا ایمان بیارن، و این کاری که انجیل باید انجام بده و کلیسای مسیح باید این کار رو انجام بده، واقعیت رو به مردم بیان کنه. این نکته اول بود. نکته دوم، باید به پیش بریم، آیه 24 رو دقت کنید. پس یهودیان دور او را گرفته به دو گفتند، تا کی ما را در شک نگاه می‌داری؟ اگر تو مسیح هستی آشکارا به ما بگو. نکته که بهش اشاره می‌کنیم این است: مسیح به این علت به اون جشن اومده و یکی از دلایلی است که ما می‌خوام اون دقت کنیم، تا به اونا نشون بده که هیچ حیات روحانی برای کسانی که نمیخوان وجود نداره. این تنها روح خداوندی که ما رو علاقمند میسازه، اما کسانی که علاقمند نیستن، مایل نیستن، برای اونا هیچ نور روحانی نیست. بیاد داشته باشین وقتی که یوحنا در انجیلش عبارت یهودیان رو به کار میبره، این اشاره نمیکنه به همه مردم یهود، بلکه اشاره داره به رهبران یهود، فریسیان و رهبران یهود. این افراد میان و دور مسیح را گرفتن، او را محاصره کردن. شاید میشه امروز بگیم یهودیان و یا رهبر نان یهود اومدن و دور او را گرفتن، و این واقعا با یه حالت آزاردهنده ای اکنون اومدن تا او را دستگیر کنن، اما به این شکل خودشون را جلوه نمیدن، بلکه سوالی دارن. پس یهودیان دور او را گرفته به دو گفتن، تا کی ما را در شک نگاه می‌داری؟ و اینو میشه ترجمه دیگه هم کرد، تا کی ما را در حالت انتظار نگاه می‌داری؟ تا کی می‌خوای ما را در این وضعیت نگاه داری بین زمین و آسمان؟ واقعا کاری که یهودیان انجام میدن، رهبرانشون مردم رو می‌بینن که جمع شدن و به مسیح گوش میدن، اونایی که اومدن توی معبد تا پرستش کنن، و مسیح نیز اونجاست. مسیح ناصری برگشته و داره تعلیم میده، پس این مردم میان و گوش میدن، و بعد رهبران یهود میان و دور او رو میگیرن و میخوان توجه مردم رو به خودشون جلب کنن، و چون این میگن و سعی میکنیم نور بیشتری رو این صحنه بیاندازیم، و اینا به مسیح میگن تا کی میخوای ما رو منتظر بداری؟ ما رو توی شک میذاری؟ ما منتظر مسیح هاییم تو ظهور کنه؟ ما منتظریم راجب مسیح بشنویم. مسیح ها کی خواهد آمد؟ به ما بگو، به روشنی بگو که من پسر خدا هستم. این رو به ما بگو. البته این رو میخوان به طور روشن از زبان مسیح بشنوند تا بتونن بلافاصله او رو محکوم کنن به کفرگویی و دستگیر کنن. از نقشه رهبران یهود اینه، میخوان او رو به دام بیندازن تا این عبارت رو از دهن او بیرون میارن. و البته مسیح پسر خداست و حکمت او بی نهایته و میبینه نقشه اونها رو. پس یهودیان دور او را گرفته به دو گفتن، تا کی ما را در شک نگاه میداره؟ اگر تو مسیح هستی آشکارا به ما بگو. آیه 25، خداوند اونا جواب میده، عیسی به دیشان جواب داد، من به شما گفتم و ایمان نیاوردید، اعمالی که به اسم پدر خود به جا می آورم آنها برای من شهادت میدن. البته خداوند به اونا گفته بود به طور کاملا روشنی در گذشته و همچنین در دیدار قبلیش، در موعظه‌های قبلیش در معبد دو ماه قبل، و اونا حاضر بود و اونا اون رو زیر سوال بردن، و در حضور اونها در اون فصل 10 یوحنا به ما یادآوری میکنه که مسیح به اونا چه گفت. اما اکنون مسیح به اونا نخواهد گفت، اکنون به اونا هیچ بیشتری نخواهد گفت، بلکه به شواهدی اشاره میکنه و به طور مستقیم به اون اشاره میکنه. به علت خداوند به روشنی اینو به اونها نمیگه، به دو علت کوچیک و یک علت بزرگ. دو علت کوچک این است: اولا وقت مصلوب شدن خداوند هنوز نرسیده، خداوند نمیخواد باعث بشه اونها بیان و اونو دستگیر کنن، این علت اول هست. علت دوم، اگر بلافاصله به اونها به روشنی میگه، اونها منظورش رو کاملا بد میفهمن، زیرا در نظر اونها در مورد مسیحا اینه، اگر مسیحا بیاد یک مسیحای سیاسیه، که امپراتوری روم از اورشلیم بیرون میاندازه و یک ملکوت زمینی رو برقرار میکنه با سربازان و میاد رومیان رو ویران میاندازه. پس اگر مسیح اکنون بگه من اکنون مسیحا پسر خدا هستم، اونا میگن پس لشکر تو کجاست؟ و خداوند با صبورانه به اونها داره میگه که او یک مسیحای روحانی هست. مسیحا میگه من اومدم تا حیات خود رو بدم، و این رو در فصل 6 میخونیم و در مثل 8 میخونیم که مسیح گفت من اومدم تا رنج بکشم، تا گناهان شما رو از میان بدارم. و این رهبران یهود این رو نمیخوان بپذیرن و به این علته که به اون به اونها نمیگه من مسیح هستم، زیرا معنای کاملا اشتباهی رو از کلامش میگیرن و در واقع علت اصلی این هست. مسیح هیچی به اونها به روشنی نمیگه به این علت که اونها نمیخوان بشنون. و این گونه است که خداوند با ما برخورد میکنه. اگر ما نخواهیم کلام خداوند رو بشنویم، ما نخواهیم دانست، ما به همون گفته نمیشه، ما درک نمی کنیم، ما تحت یه حالت کوری قانونی میمونیم. خداوند حقایق رو به ما بازگو نمی کنه. به چه علت؟ چون اون یهودیان رهبرانشون به مسیح تعلق نداشتن، برگزیدگان نبودن و روح خداوند دیدگانشون رو باز نکرد. اونها در طغیان و ضدیتشون با خداوند بودن و خداوند به اونها هیچ توضیحی نمیده. خداوند به اونها یک عبارت روشن و واضحی رو نمیده و خداوند همیشه به این شکل عمل میکنه. عیسی پاسخ داد و به اونها گفت من به شما گفتم و ایمان نیاوردید. اونها به طور اکید او رو طرد کردن، ایمان نیاوردن و مسیح هم به اونها چیز بیشتری رو نمیگه. قبل از اینکه ما بخوایم حقایق رو درک کنیم، قبل از اینکه حقایق کتاب مقدس ما داده بشه، قبل از اینکه اونها رو جذب کنیم، ابتدا باید یک کاری در دل ما روی بده، زیرا دل ما بسیار مقاومه در برابر کلام خداوند. ابتدا باید روح القدس دل ما رو باز کنه، دیدگان ما رو بکشایه، با اون قدرت نیر حیات زایی در ما، اون علایق، اون تمایلات جستجوی خدا رو در ما قرار بده و این تمایل رو که کلام مسیح رو گوش بدیم. اون وقته که به ما فهم ساده و درست داده میشه و این به ما نیست این حقیقت رو یاد میده. زمانی که انجیل بشارت داده میشه، وقتی که شما به دیگران تعلیم میدید، بچه ها رو به عنوان مثال، وقتی که راجب مسیح به دیگران میگیم، ما کاملا اعتماد داریم و توسل داریم به روح القدس تا دل و دیدگان مردم رو باز کنه. بدون اون هیچ کار ما هیچ فایده ای نداره. ما نمیریم به مردم شهادت بدیم و یا بشارت بدیم و اعتماد داشته باشیم به خودمون. این رو کاملا از ذهنتون دور کنید که ما فکر کنیم من خیلی مبشر خوبی هستم، اینها رو به درستی توضیح میدم و مردم گوش میدن و مسیح میشن. نه، بلکه ما کاملا به کار ابتدایی خداوند ایمان داریم تا دلها رو باز کنه و حتی تحصیل کرده ترین و باهوش ترین افراد به مسیح ایمان نمیارن، کلام رو نمیپذیرن تا نجات یابن، مگر اینکه روح القدس ابتدا دلشون رو باز کنه. پس همه کارهای ما بر اساس این اعتماد به کار خداوند است تا کلامش رو برکت بده به جانهایی که میشنوند. و باید دعا کنیم، میگیم خداوند دلها رو باز کن، به اونا توانایی بده تا درک کنن و دریابن که مسیح کی هست. خداوند این افرادی که من راجبشون صحبت میکنم راجب مسیح، دلهاشون رو باز کن، من به تو اعتماد میکنم تا با روح خود دلها و اونا رو باز کنی تا دریابن. عیسی به ایشان جواب داد من به شما گفتم و ایمان نیاوردید. اما این مهمه تا مردم دلایل رو بدونن. میدونید ما این رو در اینجا با صحبت‌های خداوند می‌بینیم. در بشارت انجیل دو هدف هست. اولا جانها نجات پیدا کنن و حقیقتاً خدای زنده رو بشناسن. دوم این است تا مردم آگاهی پیدا کنن تا روزی که به حضور خداوند میرسن بدون بهانه باشن. این ضرورت داره تا مسیح بار دیگر بازگرده به اورشلیم، تا با این رهبران یهود و علمای یهود گویی دست و پنجه نرم کنه و برای اونها دلیل بیاره و اونها رو مجاب سازه، زیرا اونها به حضور خداوند خواهند رسید و مجازات خواهند شد. اونها باید به خاطر رد کردن مسیح مجازات بشن. در روز قضاوت اینها در به حضور خداوند خواهند اومد و خداوند میگه شما معجزات رو دیدید، کلام مسیح رو شنیدید، اونها رو درک کردید. او دوباره اومد و بار دیگر اومد و برای شما دلیل آورد و و شما چون او رو رد کردید مجازات میشید، نه تنها یک بار، دو بار، بلکه سه بار. میبینید دو جنبه هست در کار بشارت انجیل. جنبه مثبتش این هست که حق جویان خداوند از ما استفاده میکنه و اون مسلمین گمراه رو به سوی خدای زنده هدایت میکنه و اونها نجات پیدا میکنه. اما این جنبه منفی نیز داره. بشارت انجیل لعنت و مجازات خداوند رو به دیگران میرسونه. ما به همه انجیل رو بشارت میدیم تا مردم بدون بهانه بمونن. اونها به طور ارادی انجیل رو رد میکنن، مسیح رو نمیخوان و بر ضد خدا باقی میمونن تا در روز مجازات بدون بهانه بمونن. و در اینجا میبینید مسیح به دو علت به اورشلیم باز میگرده، برای مجازات و همچنین برای تشویق حق جویان تا اونهایی رو که نجات مییابند کلام او رو بشنوند، کسانی که خداوند مقدر داشته تا نجات بده. آیه 25، عیسی به ایشان جواب داد: من به شما گفتم و ایمان نیاوردید، اعمالی که به اسم پدر خود به جا میآورم آنها برای من شهادت میدهند. این پدر آسمانی است که مسیح رو فرستاده و اعمال مسیح شهادت میده که او پسر خداست و برابر با پدر آسمانی. و در بین یهودیان به مدت قرنها هیچ معجزه‌ای نبود و اکنون یک باره به شکل شگفتی‌آمیزی هزاران نفر شفا می‌یابند. اما اونا دلشون رو سخت ساختن. هر شفایی که روی می‌داد میتونیم بگیم صدای پدر آسمانی بود که میگه این از پسر محبوب من عیسی مسیح، صدای او را بشنوید. و هر بار که مسیح یک جزامی رو شفا میده و یا دیو رو خارج میکنه و یا کور رو شفا میده و یا مرده ای رو زنده میسازه، این صدای خدا هست و میگه این پسر محبوب من هست، او را بشنوید. و هر معجزه و هر شفا عبارتی از مهر تأییدی هست بر مسیح و مأموریت او و الوهیت او. اما رهبران یهود نمیشنوند و ایمان نمیارن. و آیه 26 به ما توضیح میده: اما شما ایمان نمی آورید زیرا از گوسفندان من نیستید. چنان که به شما گفتم خداوند در دل شما کار نکرد، روح خداوند در دل شما کار نکرد. و این تقدیر ازلی خداوند هست که شما رو بر نگذید، شما رو مجاب نساخت، اراده شما رو به سوی من معطوف نساخت. خداوند گفت گوسفندان من صدای مرا می شنوند و من آنها رو میشناسم و مرا پیروی میکنند. ای کاش میشه به این آیات دقت کنیم و اونها رو مطالعه کنیم. مسیح میگه گوسفندان من صدای مرا میشنوند. اونها آموزه های نجات رو میشنوند و در میآورند که گناهکارم و نیاز به مسیح دارن. دعوت مسیح رو میشنوند که از اومد و گفت من از آسمان اومدم تا رنج بکشم به خاطر شما و اکنون تو رو دعوت میکنم، میخونم تا بیام تا توبه کنم و گناهان و دنیاویگری رو کنار بگذارم و ایمان میارم. مسیح من رو به سوی خود میخونه تا دنیا رو ترک کنم و نزد او بیام. و مسیح میگه من اونها رو میشناسم. مسیح محبت خود رو بر ما قرار میده، بر ما مسیحیان، و خود رو به ما متعلق میسازه و ما رو متعلق به خود میسازه. و مسیح میگه من آنها را میشناسم و مرا پیروی میکنند. دنیا رو و پیروی از عقاید دنیوی رو ترک میکنند و مسیح رو پیروی میکنند. و در آیه 28 به نکته دیگه‌ای برمیخونیم و آن محفوظ نگاه داشتن ابدی مقدسین هست. مسیح چنین میگه من به آنها حیات جاودانی میدم، یعنی صرفاً به آن مسیحیانی که برگزیدند و تا به ابد هلاک نخواهند شد و هیچ کس آنها را از دست من نخواهد گرفت. و این آموزه محفوظ نگاه داشتن ابدی مقدسین هست. مفسرین مسیحی چنین میگن خداوند این وعده رو داده، عیسی مسیح، آن کسانی که واقعا نجات یافتن و مسیحی واقعی هستن هرگز نجاتشون از دست نمیدن. خداوند اونها رو محفوظ نگاه میداره. اگر نجات یافته باشن خداوند اونها رو تا آخر حیاتشون و تا به ابد محفوظ نگاه میداره. و فیض خداوند عیسی مسیح اگر به ما داده بشه هرگز از ما گرفته نمیشه، هرگز اونو از دست نمیدیم. مسیحیان واقعی، مقدسین واقعی این رو از دست نمیدن. و ایمانداران واقعی به این تأکید میکردن، به این علت که خداوند ما رو محفوظ نگاه میداره، به این علت، به این شیوه که در دل ما میگذاره که مشتاق باشیم و ما رو حفظ کنه. خداوند به این علاقه رو میده، این تمایل رو میده که بخوایم محفوظ بمونیم در اون، و اگر شیطان بیاد و بخواد اطمینان نجات رو از ما بگیره و به ما بگه که به شیوه های مختلف که تو نجات نیافتی و ما رو بار دیگر به این دنیا بکشونه، قدرت خداوند در ما کار میکنه، ما حواسمون جمع میشه و تلاش میکنیم به این وعده های خداوند محکم بچسبیم و ما میدونیم که مسیح تعلق داریم و اگر گناه کنیم روح خداوند ممکنه ما رو ترک کنه و دلمون سرد بشه و تنها بشیم و این مجازات خداوند ممکنه باشه در این جهان و ممکنه از خداوند دور بشیم و دلمون سرد بشه و به گناه بیافتیم و به کارهای گناه آلود بیافتیم و وضعیت اسفبار بیافتیم. آیا ما در اون شرایط باقی میمونیم؟ خداوند ما رو رها میکنه؟ نه. اگر نجات یافته باشیم، خداوند با قدرت متعالش در زندگی ما دخالت میکنه به شکلی، به هر شیوهی که خداوند بخواد، دوباره به ما توبه رو میده، ما رو ممکنه تنبیه کنه، ما رو ممکنه یک اتفاق بدی رو در زندگی ما میاره تا حواسمون جمع بشه، اما در محبت عظیمش خداوند ما رو باز میگردونه تا پی به نیازمون به مسیح ببریم، تا دوباره او رو بخوایم و مشتاق او بشیم و بازگردیم به گله گوسفند، تا بدون شک محفوظ بمونیم تا نهایت، تا روز آخر. و این آموزه محفوظ نگاه داشتن ابدی مقدسینه که خداوند این کار رو انجام میده و ما رو باز میگردونه تا با شکر و سپاس بار دیگر نزد او بیایم و مشارکت با مسیح رو تجربه کنیم. و مسیح در آیه 28 چنین میگه: من به آنها حیات جاودانی میدم و ایشان تا به ابد هلاک نخواهند شد. مسیح میگه من به اونا حیات جاودان میدم. نجات دهنده جهان حیات جاودانی رو نمیده که حیاتی که موقتی باشه و جاودان نباشه و ما اون رو از دست بدیم و این نابود بشه و ناپدید بشه. نه دوستان، این حیات جاودانی هست. اگر ما نجات پیدا کنیم به ما حیات جاودانی میده و هیچ کس نمیتونه اون رو از دست من بگیره. عبارتی که در یونانی هست مثل گرفتن هست، چیزی که در جایی هست و دشمنی میخواد بیاد و اون رو به زور بیرون میاره و این ترجمه شده: هیچ کس آنها رو از دست من نخواهد گرفت، بیرون نخواهند آورد. شیطان تلاش میکنه تا ما رو از دست مسیح بیرون بیاره. مسیح میگه غیر ممکنه. شیطان ممکنه تمام تلاشش رو بکنه تا به زور ما رو از دست مسیح بیرون بیاره. ممکنه مشکلات بسیار بزرگی برای ما پیش بیاد، وسوسه های بسیار بزرگ، اما هیچ کدوم از اونها امکان نداره ما رو از مسیح و محبت او جدا سازه. البته اگه ما گناه کنیم، خداوند ممکنه ما رو تنبیه کنه تا ما رو باز بگردونه، اما امکان نداره مسیحیان واقعی نجاتشون رو از دست بدن. آیه 29 مسیح چنین میگه: پدری که آنها را به من داد از همه بزرگتر است و کسی نمیتواند آنها را از دست پدر من بگیرد. من و پدر یک هستیم. و بعد اون رهبران یهود که دور او رو گرفتن و دیگه تحمل ندارن، آیه 31، آنگاه در اون لحظه که مسیح این عبارت رو میگه که من با پدر آسمانی برابرم، آنگاه یهودیان باز سنگ ها برداشتن تا او را سنگسار کنند، اما نمیتونن. چرا؟ اینها سنگ ها رو برداشتن و سنگ هایی که در اون نزدیکی معبد قرار داره و اون تعمیر معبد در جاهای مختلفش همیشه بازسازی بوده و این سنگ ها بوده و اینا برمیدارن تا مسیح رو بیارن بیرون معبد و سنگسار کنن، اما مسیح صحبت اونا رو قطع میکنه. مسیح ترسی از اونها نداره، میدونه اونها توانش رو ندارن و بار دیگر برای اونها دلیل میاد. در بین اون یهودیان باید کسانی میبود که میخواستن ایمان بیارن، در این آیات به ما گفته نشده، اما همیشه در بین اونها یه تعدادی هست، زیرا زمانی میخواد تا این دلایل رو ما درک کنیم و بپذیریم. و در اینجا ما میبینیم درس بزرگی هست در مورد وقتی که ما صحبت میکنیم، بشارت میدیم و یا به دیگران راجع به مسیح میگیم. مسیح یک باره این حقایق رستگاری به اونا نمیگه و به اونا نمیگه شما گناهکاری، شما به یک نجات دهنده نیاز دارید، اینا حقیقته. اما مسیح نمیگه من نجات دهندم، به من ایمان بیارید و شما نجات میابید. خداوند این کار رو به این سادگی انجام نمیده، بلکه برای اونها دلیل میاره، از اونها میخواد تا فکر کنه، برای اونها برهان میاره، اونها رو مجاب میسازه با دلیل و برهان و استدلال، گویی با خداوند با اونها کشتی میگیره. با این عنوانی هست که مفسرین قدیمی میگفتن وقتی که ما بشارت انجیل رو میگیریم با جانهای مردم کشتی میگیریم، اونها رو مجاب میسازیم، براشون دلیل و برهان میاریم تا دریابن که اون خرافات باطل رو کنار بگذارن. هرچند که ما میدونیم این خداوند هست که دلها رو مجاب میسازه، اما یک مبشر باید دلیل بیاره. به این دلیل که میخونیم مسیح آیه 32 چنین میگه: عیسی به دیشان جواب داد، از جانب پدر خود بسیار کارهای نیک به شما نمودم، به سبب کدام یک از آنها مرا سنگسار میکنید؟ مسیح از اونها میخواد تا فکر کنن، میگه من چه کاری رو انجام دادم که میخواید مرا بکشید؟ من کارهای نیک زیادی انجام دادم، به اونها فکر کنید. آیا به این معجزات فکر کردید؟ آیا اونها رو در نظر گرفتید؟ اینو به من جواب بدید، برای کدامی که از اون کارهای نیک میخواید مرا سنگسار کنید؟ و این معنای بسیار متفاوتی ممکنه داشته باشه. مسیح میگه آیا میتونید ثابت کنید که یکی از معجزات من الکی بود، دروغین بود؟ آیا میتونید ثابت کنید یکی از معجزاتی که من انجام دادم باقی نموند؟ آیا میتونید به یکی از اون افرادی که من شفا دادم، کسی که شاید دستش فلج بود و یا کور بود و یا قدرتی نداشت و من اون رو شفا دادم، آیا میتونید یکی از اونها رو نشون بدید که اکنون برگشته به اون حالتش؟ آیا میتونید در یکی از معجزات من کوچکترین ایرادی ببینید؟ برای کدوم یکی از اون معجزات میخواید من رو سنگسار کنید؟ و خداوند میدونید برای اونها دلیل میاره. آیا میتونید هیچ ایرادی پیدا کنید؟ فکر کنید چه کاری دارید انجام میدید؟ قبل از اینکه مسیحیت رو رد کنید فکر کنید دوستان عزیز. میبینید خداوند برای جانهای اونا نگرانه، برای اونا دلیل میاره، میگه شما افراد تحصیل کرده هستید، باهوشید، واقعا چرا از هوشتون استفاده نمی کنید؟ آیا هیچ ایرادی میتونید ببینید در معجزات من؟ برای کدام یک از کارهای نیکی به شما نمودم میخواید مرا سنگسار کنید؟ کدام یکی از اونا خشونتبار بود؟ آیا من شمشیر گرفتم، قافله زدم، آدم کشتم؟ نه. آیا یکی از شفاهایی که من دادم و کسی رو که شفا دادم، این مرد بعد از یک مدت دوباره شفاشو از دست داد و فلج شد و یا کور شد؟ نه. خوب فکر کنید دوستان عزیز، فکر کنید کدام یک خدای زنده و حقیقی هست. ما صرفاً به مردم نمیگیم که مسیحیت دین واقعیه و مسیح خداست، بلکه از مردم میخوایم تا دلیلها رو بهش فکر کنن. و برتری مسیحیت با ادیان دیگه در همینه. برتری ازلی مسیح بر دیگر ادیان باطل این است که ما برای مردم دلیل میاریم. یهودیان در جواب گفتن به سبب عمل نیک تو را سنگسار نمی کنیم، بلکه به سبب کفر. اونا به دلایل نمیخوان فکر کنن، صرفا به یک موضوع فکر میکنن. مسیح گفت من پسر خدا هستم، و این در نظر یهودیان کفره. میگن زیرا تو انسان هستی و خود رو خدا میخوانی. اما مسیح میگه بله من این رو گفتم، اما اون رو ثابت کردم. چگونه میخواید معجزات رو نقد کنی؟ یهودیان میگن ما کاری به معجزات نداریم، میخوایم تو رو سنگسار کنیم زیرا گفتی خدا هستی. مسیح یک دلیل دیگه باز هم براشون میاره، نه اینکه خودش رو از دست اونها نجات بده، مسیح اجازه میده تا اون رو صلیب کنه وقتی که زمان فرا رسید. اما مسیح میخواد اونها رو مجاب سازه. و میبینید صبر و بردباری خداوند رو با مخالفینش. به این دلایل خداوند دقت کنید از آیه 34، و اینها رو نیاز به توضیح داره. عیسی در جواب ایشان گفت آیا در شریعت شما نوشته نشده است؟ و این عبارت کلام خداوند است در کتاب مقدس در مزمور: من گفتم شما خدایان هستید. من بیاد دارم وقتی که اینو آیه رو سالها قبل خوندم، من نمیفهمیدم این چه ربطی به این موقعیت داره، و لذا باید اینو توضیح بدیم. عیسی در جواب ایشان گفت آیا در شریعت شما نوشته نشد؟ خداوند صحبت میکنه، من گفتم شما خدایان هستید. پس اگر آنهایی را که کلام خدا به ایشان نازل شد خدایان خواند، و ممکن نیست که کتاب باطل شود، آیا میتونید من رو کفگو بگویید؟ این دلیلیه که خداوند میاره. خداوند عیسی مسیح میگه، نویسنده مزمور تحت هدایت روح القدس توبیخ میکنه اون قاضیان یهود رو، کسانی رو که رهبران یهود بودن در اون زمان در عهد عتیق و شریعت به اونا داده شد. موسی شریعت رو دریافت کرد و اونا به قاضی ها داد و اونها از مردم رهبری میکردن و اینها قرار بود بر مطابق شریعت خداوند قضاوت کنن، اون داوران. اما چون اون داوران نماینده های خداوند بود و اون شریعت مقدس رو به قوم یهود میدادن، خداوند به اون داوران گفت شما مثل خدا هستید، شما خدایان هستید، شما باید بهتون احترام بگذارن، احترام خاصی داشت باشید. هرچند شما انسان هستید اما چون نماینده من هستید شما خدایان هستید، به این شکل باید به شما احترام بگذارید. و واقعا چه وضع اسفباری است که شما داوران رشوه بگیرید و غیره و غیره. و مسیح از این آیه در مزمور نقل قول میکنه و میگه عهد عتیق داوران یهود رو خدایان خوانده، به این علت که اونها افراد خاصی هستند، نماینده خدای حقیقی و زنده و شریعت مقدس خدا رو به اجرا میذاره. اکنون مسیح از اینجا استفاده میکنه و برهان میاره. میگه اگر کلام خداوند این افراد و خدایان میخونه، هرچند که اینها انسان هستند و نماینده خدا هستند و شریعت مقدس رو به مردم میرسونن، چقدر مهمتر هست که شما به من احترام بگذارید که من از سوی خدا فرستاده شدم و توسط او بر من مهر تایید زده شده که من خدا هستم و این معجزات رو انجام میدم. این دلیلیه که خداوند براشون میاره و برای اونو برهان میاره. میگه شما یهودی هستید، شما باید کتاب مقدس باید آشنا باشید و ما داوران رو خدایان میخوانید و اونا صرفا انسان فانی هن اما نماینده خدا هستید و باید اونا احترام بگذارید. اما شما نباید من احترام بگذارید کسی که خداوند او را از همه انسان‌ها جدا ساخته، به او احترام خاصی رو داده. پس آنهایی را که کلام خدا بر ایشان نازل شد خدایان خوان، ممکن نیست که کتاب باطل شود. آیا کسی را که پدر تقدیس کرده، کاملا به شکل خاصی فرستاده به جهان فرستاد، آیا کسی را که پدر تقدیس کرده به جهان فرستاد بدو میگویید کف میگویی؟ از آن سبب که گفتم پسر خدا هستم. ببینید به این شکلی که خداوند عیسی مسیح دلیل میاره و به اونا میگه هرچند که شما دلیل اول من رد کردن و معجزات رو رد کردید و ایمان نمیارید، خداوند یک دلیل دومی براشون میاره. میگه شما باید به من احترام میگذاشتید بیش از اون داوران. خداوند اونها رو خدایان خواند اما من رو جدا و خاص هستم. خداوند من رو به این جهان فرستاد و من مهر تایید زد که من پسر او هستم، اما شما میگید من کف میگم. آیه 37، اگر اعمال پدر خود را به جا نمی آورم به من ایمان نیاورید، اما چنانچه به جا می آورم. و خداوند این کار انجام داد. هرگاه به من ایمان نمی آورید، کلام مرا نمی خواهد بشنوید، به اعمال ایمان آورید، اون کارهایی که انجام میدم، معجزاتی رو اونها رو ببینید و ایمان بیارید که عیسی مسیح پسر خداست و یقین کنید که پدر در من است و من در او. اما اونها باز هم گوش نمیدن، هرچند که پسر خدا میاد و برای اونها دلیل میاره، بار دیگر نمیخوان گوش کنن. دلیل اول رو رد میکنن، دلیل دوم رو رد میکنن. پاسخ اونها چی هست؟ آیه 39، پس بار دیگر خواستن او را بگیرند اما از دستهای ایشان بیرون رفت. ببینید وقتی که دلیل میارن برای الوهیت مسیح، یه عده نمیخوان بشنون، فقط سنگ ها رو بر میدارن، میخوان گوینده رو نابود کنند. و زمانی که سنگ ها رو بر میدارن میخوان او را بگیرند اما از دستهای ایشان بیرون رفت. خداوند با احترام، با قدرت متعالش از دست اونا به راحتی میاد بیرون، توانش رو ندارن تا او رو دستگیر کنن. خداوند ما با آرامی بدون ترس از بین اون رهبران یهود میاد بیرون. هنوز زمان دستگیری او فرا نرسیده تا او رو دستگیر کنن و بر صلیب بشه به خاطر گناهکاران و این ماها بعد رو خواهد داد. خداوند با احترام و با آرامی از بین اونها بیرون میاد. و از اینجا نیز ما درس میگیریم دوستان عزیز، حتی خداوند ما عیسی مسیح وقتی که گناهکارانو میبینه براشون دلیل میاره، هرچند که میدونه اونها ردش میکنن و ایمان نمیارن. و این کاری که ما باید انجام بدیم دوستان، دوستان ممکنه ما کلام ما رو نشنوند، اما فراموش نکنید ما نیز قبل از اینکه خداوند ما رو نجات بده مقاومت میکردیم و به مسیح ایمان نمیارد. و اکنون نیز ما وقتی انجیل رو بشارت میدیم مثل مسیح دلیل میاریم، مردمانی که خارج از مسیح هستند و ایمان ندارند، به خدایان باطل اعتقاد دارند، برای اونا دلیل میاریم که نزد مسیح بیارن، توبه کنن و ایمان بیارن. آیه 40. و باز به آن طرف اردن، جایی که اول یحیی تعمید میداد، رفت و در آنجا توقف نمود. اینجا در شرق رود اردن هست و خداوند ما به اونجا میره و مدتی بشارت میده و باز میگرده و الیعازر رو از مردگان رستاخیز میده. 4 ماه بعد خداوند ما از اونجا میره، از اورشلیم به شرق اردن میره، حدود 60-70 کیلومتر، جایی که یحیی تعمید میداد. خداوند در اونجا میمونه، در شرق اردن مدتی میمونه و در بین اونها خدمت میکنه. آیه 41. و بسیاری از او آمده گفتند که یحیی هیچ معجزه ننمود. میدونی به چه علت اینو گفتن؟ یحیی تعمید دهنده در اون منطقه بود و بشارت میداد، اما وقتی که یحیی صحبت میکرد، بشارت میداد، هیچ معجزه ای نداد، بلکه راجع به مسیح گفت، بره خدا که خواهد آمد. و یحیی از راجع به او صحبت کرد که نبوت های عهد عتیق در او به کمال میرسه. و اونایی که نزد مسیح اومدن گفتن یحیی هیچ معجزه ننمود، اما هرچه یحیی درباره این شخص گفت راست است. پس بسیاری در آنجا به او ایمان آوردند. وقتی که دلیل های یحیی رو بیاد آوردند، یحیی به اونها گفت تمام پیامبران عهد عتیق راجع به مسیح صحبت میکنن که او خواهد آمد و اکنون آمده و روح خداوند در دلشون کار کرد و عده زیادی در اونجا به مسیح ایمان آوردند. دوستان عزیز، در این فصل انجیل یوحنا بخش دوممون مطالب زیادی هست و نکته های فراوانی هست و ما به چند نکتهش صرفا اشاره کردیم. به اون جمعیت شلوغی که در اورشلیم بود فکر کنید و مسیح از اون فرصت استفاده کرد و بشارت داد. به موقعیت فکر کنید، جشن بود، عید بود، جا وقتی که مردم شاد بودن، خوش بودن و مسیح یک موضوع واقعی رو بیادشون میاره و حقیقت رو، اونجوری که جدی هست. و همچنین فکر کنید به اون عبارتی که مسیح گفت به رهبران یهود و گفت شما یهودیان حیات روحانی رو ندارید و به من تعلق ندارید. و برای اینکه یک فرد نجات پیدا کنه، ابتدا روح القدس با در دلش کار کنه. و مسیح گفت هر کس که نزد من بیاد هرگز حیاتش رو و نجات ابدیش رو از دست نمیده و این حفاظت ابدی مقدسین هست. و این دوستان عزیز، ما وقتی که انجیل رو بشارت میدیم، ما دنبال حیات هستیم، کسانی که مسیحی واقعی بشن و اون تغییر درشون رخ بده و این حیات رو از دست نمیدن هرگز. نه کسانی که صرفا میان امروز میگن من مسیحی هستم و فردا میرن دنبال دنیای زندگی دنیوی و غیره. نه، ما به دنبال کار روح القدس هستیم که یک فرد و مسیحی واقعی بسازه. و مسیح میره برای اونها دلیل میاره، زیرا عده‌ای از اونها این دلایل رو میشنون و نجات پیدا میکنن و عده دیگه که مسیح رو رد میکنن مجازات میشن بر اساس اون چی که مسیح به اونها گفت. یکی از مبشرین قدیمی به نام جورج فیلدفیلد که در 1739 در نزدیکی همین کلیسا در یک پارک بزرگی جمع بشارت میداد و اول صبح عده زیادی میومدن، وقتی که اون بشارت میداد چنین میگفت، میگفت دوستان عزیز، وقتی که شما به حضور خداوند برسید، من به عنوان مبشر باید بیام و علیه شما برهان بیارم و بگم در فلان روز در فلان ساعت من التماس کردم، از شما خواستم تا به مسیح ایمان بیارید، تا نزد او بیارید، اما شما ایمان نیاوردید. گونه بود که او میگفت من در روز رستگاری باید بیستم علیه شما به حضور خداوند رأی بدم. دوستان عزیز، این گونه است که ما باید انجیل رو بشارت بدیم، به مردم یادآوری کنیم که این حقایق بسیار مهمه. و مسیح میدونست که زمان مصلوب شدن او هنوز نرسیده، هیچ ترسی نداره، او خداست، انسان، اما ترسی از دستگیری نداره و میره و انجیل رو بشارت میده.